و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا از احتمال محاکمه کارمندان محلی سفارتخانه‌اش در تهران ابراز نگرانی کرد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تأکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در نهایت صحت برگزار شده است. قرارداد ترانزیت خط لوله گاز نابوکو 13 ژوئیه در ترکیه امضا می شود. ساعت 19 در حال گذراندن آدینه 12 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی هستیم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. فردا آسمان شهرهای ایران در تمام نقاط نیلگونه و صاف است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 34 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد و در آبادان بیشینه دما 45 درجه بالای صفر خواهد بود. پیش از آن که به گزارش‌های این مجله شامگاهی بپردازیم، تازه‌ترین خبرها را از مانیا منصور می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. بریتانیا امروز از احتمال محاکمه کارمندان محلی سفارتخانه‌اش در تهران ابراز نگرانی کرد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران گفت برخی از کارمندان محلی سفارت بریتانیا در تهران که به اتهام دست داشتن در خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند، محاکمه خواهند شد. آیت الله جنتی گفت سفارت بریتانیا در نارامی‌ها حضور داشته و کارمندان دستگیر شده آن سفارتخانه اعترافاتی هم کردند. او در این زمینه توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که به این منظور منتشر کرد میگوید که در این مورد در انتظار توضیحات بیشتر مقامات ایرانی است. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب جمعه تهران امروز گفت انتخابات ریاست جمهوری ایران در نهایت صحت و سلامت برگزار شده است. آیت الله جنتی همچنین گفت انتخابات ریاست جمهوری هیچ اشکالی نداشت و شورای نگهبان هر کاری میتوانست برای بررسی دقیق شکایت‌های مطرح شده انجام داد، اما به این نتیجه رسید که انتخابات اشکالی ندارد. دبیر شورای نگهبان از معترضین خواست به اختلافات پایان دهند و همه با هم در فراخوان‌ها و صحنه‌های انتخابات آتی شرکت کنند. 5 کشور ترانزیت خط لوله گاز نابوکو روز 13 ژوئیه 22 تیر در آنکارا قراردادی را امضا خواهند کرد که اجازه عبور این خط لوله از خاکشان را می‌دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در مراسم امضای این قرارداد شرکت می‌کند. 5 کشور ترانزیت خط لوله گاز نابوکو عبارتند از ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش. آلمان ششمین کشوری است که در این طرح شریک است و به عنوان ناظر در مراسم امضای قرارداد شرکت می کند. این خط لوله گاز حوزه دریای خزر و خاورمیانه را از سال 2014 به اروپا می رساند تا از وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه بکاهد. سرگئی پروخودکو، رایزن سیاست خارجی دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت روسیه به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از راه آن کشور به افغانستان جنگ افزار بفرستد. به گفته آقای پروخودکو، رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا قرار است هفته آینده در جریان دیدار باراک اوباما از روسیه موافقت‌نامه‌ای را در این مورد امضا کنند. برای کمک به عملیات آمریکا در افغانستان، روسیه تاکنون به تدارکات ارتش آمریکا غیر از جنگ افزار اجازه عبور می‌داد. در استان هلمند در جنوب افغانستان تفنگداران آمریکایی به پیشروی در مناطق تحت تسلط طالبان ادامه می‌دهند. یک سخنگوی نظامی آمریکایی روز جمعه گفت تفنگداران دریایی سرگرم عملیات در مناطق گرمسیر و نوا هستند و به ارتش افغانستان کمک کردند تا در مسیر پیشروی خود به سوی مرز پاکستان منطقه خانشین را از طالبان پس بگیرد. نزدیک به 4000 تفنگدار دریایی نوک پیکان جنگ تهاجمی باراک اوباما را در افغانستان تشکیل می‌دهند. همزمان با انتشار آمار افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا، افزایش ارزش دلار و نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده تقاضا برای انرژی، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه اخیر سقوط کرد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه اوت آینده امروز در بازار لندن به کمتر از 67 دلار معامله شد. مؤسسه معتبر اقتصادی جی پی مورگان پیش بینی کرد که بر اثر کاهش تقاضا قیمت نفت ممکن است تا 60 دلار برای هر بشکه کاهش یابد. دولت ایالات متحده که کتائب حزب الله را گروه تروریستی اعلام کرد و گفت این گروه مرتبط با حزب الله لبنان سبا عراق را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه خود توضیح داد که تروریست نامیده شدن این گروه شبه نظامی مستقر در عراق به این معناست که دارایی‌های آن مسدود می‌شود و آمریکایی‌ها از هر گونه کمک به آن منع می‌شوند. و در پایان آن که بنگیمان دبیرکل سازمان ملل به میانمار رفت تا آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله رهبر اپوزیسیون خواهان دموکراسی آنگ سان سوچی را از نظامیان حاکم بر آن کشور درخواست کند. اندکی پس از ورود دبیرکل سازمان ملل به یانگون اعلام شد که محاکمه آنگ سان سوچی به اتهام نقض مقررات بازداشت خانگی تا 15 ژوئیه 19 تیر ماه به تعویق افتاده است.
با سپاس از مانیا منصور، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی خواهیم شنید. در مصاحبه با شیرین عبادی نظرش را درباره بازداشت‌های اخیر جویا خواهیم شد. این در حالی است که آیت الله جنتی میگوید برخی کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا باید محاکمه شوند. نظر یک کارشناس را درباره هشدار اتحادیه اروپا به ایران در پیوند با رویدادهای ایران و مسئله سفارت بریتانیا در تهران خواهیم شنید. مصاحبه خواهیم داشت با برنده جایزه حقوق بشری الکساندر لانگر، نرگس محمدی، که خود در مراسم دریافت جایزه‌اش شرکت نداشت. گزارش‌هایی خواهیم داشت از ادامه تظاهرات ایرانیان در شهرهای مختلف جهان و گزارش‌های دیگر که در طول مجله شامگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، روز پنجشنبه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست برای بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ایران نماینده ای از سوی شخص خود تعیین کند. خانم عبادی در نامه‌ای که به امضای چند سازمان حقوق بشری از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر نیز رسیده است، این درخواست را از بانگیمون کرده است. سازمان‌های بین المللی حقوق بشری از بازداشت‌های گسترده و احتمال اعمال فشار بر بازداشت شدگان به شدت ابراز نگرانی کردند. در شرایطی که فرمانده نیروی انتظامی گفته که بیش از 1000 نفر به دست ماموران این نیرو بازداشت شدند و بازداشت‌های نیز از سوی بسیج و نیروهای اطلاعات صورت گرفته است، گزارش‌های غیر رسمی حاکی از بازداشت شمار بسیار بیشتری از ناخرسندان از نتایج انتخابات بوده است. خانم عبادی که در ایتالیا به سر می‌برد، در مورد بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
تعداد دقیق بازداشت ها فعلا مشخص نیست. این بازداشت ها تماما برخلاف قانون آیین دادرسی کیفریه. شیوه بازداشت در این قانون مشخص شده. متاسفانه هیچ یک از این مواد اجرا نشده و نمیشه در مورد کسانی که دستگیر شدند. یکی از گله های همیشگی مردم این است که حکومت قوانینی نوشته، مردم اون قوانین رو اطاعت میکنند، عمل میکنند، ولی که برخی از مامورین حکومت خودشون به قانون بی اعتنا هستند و این اعتراض همیشگی ماست. کلیه بازداشت ها خلاف قانون بوده.
بسیاری از بازداشت ها بدون هیچ گونه اتهام، بدون حکم و در خیابون برخی بازداشت شدند و در این حال هم مثل این که افرادی که بازداشت شدند وکیل در اختیار ندارند. تمام این موارد آیا اگر بخواد حکمی صادر بشه یا اگر بخواد اعترافی گرفته بشه در رابطه با اتفاقاتی روی داده تا چند از ارزش و اعتبار داره؟
اعترافاتی که شخصی علیه خودش و یا علیه سایرین میکنه در بازداشتگاه، در حالتی که دسترسی به وکیل نداره و در شرایط روحی و جسمی قرار گرفته که تحت فشاره، به هیچ وجه ارزش قضایی نداره و محاکم نبایستی به این گونه اعترافات ترتیب اثر بدند. دنیا هم این اعترافات رو مهم نمیداند و به آنها گوش نمی کنه.
در رابطه با وقایعی که یا رویدادهایی که در ایران داره صورت میگیره، بازداشت ها و اخبار نگران کننده که از حاکی از اعمال فشار در زندان ها بر روی بازداشتی ها هست، شما فکر میکنید که چه بازتابی در جهان خواهد داشت؟
همونطوری که گفتم این بازداشت ها برخلاف قوانین داخلی ایران است و ضمناً مغایر با ضوابط حقوق بشر و طبیعتاً برای وجهه ایران مسئله خوبی نیست. کشوری که ظرف مدت کوتاهی به گفته مقامات مسئولش 1000 نفر دستگیر شده باشند خارج از ضوابط قانونی، طبیعتاً پرونده خوبی در حقوق بشر نخواهد داشت.
سوال بعدی در مورد نامه بود که شما به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتید و در اون خواستار اعزام نماینده شدید از سوی ایشون برای بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ایران. شما فکر میکنید تا چند اندازه دبیرکل سازمان ملل متحد به دنبال این موضوع باشه و در این حال فکر میکنید که واکنش ایران چی باشه؟
طبق تصمیمی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آذر ماه سال گذشته گرفته شد، دبیرکل سازمان ملل متحد میبایستی در مجمع عمومی آینده که در آذر ماه امسال تشکیل خواهد شد گزارشی راجع به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بده و طبیعی است که دبیرکل بایستی از وضعیت ایران اطلاع داشته باشد که بتواند یک گزارش درست بده و بهترین شیوه برای اینکه اطلاعات صحیح به دست آقای بانکیمون برسد این است که نماینده‌ای به ایران بفرسته و اون نماینده شخصا وقایع رو ببینه، صحبت بکنه و گزارش تهیه کنه. بنابراین آقای بانکیمون مسلماً این کار رو خواهد کرد، زیرا که ناگزیره در آذر ماه به مجمع عمومی گزارشی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه بکنه. اما اینکه واکنش دولت ایران چه میتواند باشد، من امیدوارم که با دید مثبت به این مسئله نگاه بکنند، زیرا اگر دولت ایران بخواهد باز هم مانع از ورود نماینده دبیرکل به ایران بشه، این خود دلیل دیگری است بر نقض حقوق بشر و برگ بدی روی پرونده ایران خواهد آمد که حتی اجازه نمی‌دهد که نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران بیاد و وضع رو ببینه.
شیرین عبادی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا نظرش را درباره بازداشت‌های اخیر در میان ناخرسندان از نتیجه انتخابات بیان می‌کرد. ساعت تقریبا 19:13 است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که از نماز جمعه امروز تهران تهیه کرده می نویسد از آنجا که مقام‌های جمهوری اسلامی گزارشگران بین‌المللی را از رفتن به خیابان‌ها منع کرده و به آنها دستور دادند در دفاتر خود بمانند، گزارش نماز جمعه امروز را با استفاده از سخنان شاهدان و بیانات مقام‌های جمهوری اسلامی آنگونه که در رسانه‌های دولتی بازتاب یافته تهیه کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس در نماز جمعه امروز آیت الله احمد جنتی از طراحی انقلاب مخملی در سفارت انگلستان خبر داده است. نازی عظیما.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز گفت بعضی از کارمندان محلی سفارت انگلستان در تهران که بازداشت شدند محاکمه خواهند شد. او همچنین بریتانیا را متهم به برانگیختن اعتراض‌های گسترده‌ای کرد که در پی اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران برپا شد. یک روز پیش از سخنان خطیب نماز جمعه تهران، اتحادیه اروپا از ایران خواستار آزادی کارمندان سفارت بریتانیا شده بود که از 7 تیر ماه بازداشت شدند. دبیر قدرتمند و راستگرای شورای نگهبان که از نزدیکان آیت الله خامنه ای است، روز جمعه از اعترافات دستگیر شدگان به نمازگزاران خبر داد. او گفت عده‌ای دستگیر شدند و اعترافات اینها دارد کم کم گرفته می شود و هر بخشی که مصلحت باشد باید به اطلاع مردم برسد. او دست سفارت را در وقایع پس از انتخابات در کار دانست و گفت عده‌ای هم دستگیر شده و البته محاکمه خواهند شد. آقای جنتی نگفت که چند نفر از کارمندان و به چه اتهامی محاکمه خواهند شد، اما پیش از آن مقام‌های ایران از آزادی 8 تن از 9 کارمند بازداشت شده خبر داده بودند. اتحادیه اروپا معتقد است تعداد کارمندان زندانی بیش از یک نفر است. پس از نماز جمعه امروز، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در لندن گفت مقام‌های بریتانیا از این گزارش‌ها بسیار نگرانند و مسئله را در دست تحقیق دارند. در سوئد که به تازگی ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را به دست گرفته است، کارل بیلت وزیر خارجه این کشور با تاکید بر آنکه این گزارش‌ها هنوز تایید نشده‌اند گفت متهم کردن افرادی که در بازداشتند یا آزاد شدند قابل تحمل نیست. آقای جنتی خطاب به هزاران نمازگزار گفت اینها مدت‌ها قبل این قضیه براندازی و انقلاب مخملی را طراحی کرده و حتی در اسفند ماه گذشته اعلام کردند که در انتخاباتی که در ایران رخ می‌دهد ممکن است شورش‌هایی انجام شود و به خیابان‌ها کشیده شود و ما به اتباعمان می‌گوییم به خیابان‌ها نروند. آقای جنتی که مقصودش از اینها بریتانیا بود، پرسید این پیشبینی چه معنایی دارد؟ تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد با خشونت در هم کوفته شد و فرمانده نیروی انتظامی ایران از کشته شدن 20 تن از به گفته او شورشیان خبر داد. به نوشته اسوسییتد پرس، آقای جنتی در نماز جمعه امروز به کشته شدن 7-8 تن از بسیجی‌ها اشاره کرد. بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب تظاهرات و ضرب و جرح تظاهرکنندگان داشت. با اینکه از روز یکشنبه دامنه تظاهرات خیابانی تقریبا برچیده شده است، اما میرحسین موسوی همچنان به مخالفت با انتخابات ادامه داده و در آخرین بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، دولت را غیر مشروع و غیر قانونی دانسته و خواستار آزادی زندانیان شده است. در نماز جمعه، آقای جنتی با لحنی تند به طور غیر مستقیم میرحسین موسوی را خائن نامید. او بیان که نامی از او ذکر کند با تکیه بر وحدت کلمه که اصطلاح آیت الله خمینی بود، گفت هر کس وحدت کلمه را به هم بزند نه تنها گناه کرده بلکه به نظام جمهوری اسلامی خیانت کرده است.
نازی عظیما درباره اظهارات آیت الله احمد جنتی گزارش می‌داد که گفته است برخی از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران باید محاکمه شوند. اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی آخرین کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را آزاد نکند واکنش نشان خواهد داد. لندن به نشست مقام‌های بلندپایه امور خارجه اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است در صورتی که تهران کارمندان ایرانی بازداشت شده سفارت بریتانیا را به طور کامل آزاد نکند، 27 کشور عضو سفیران خود را از پایتخت جمهوری اسلامی فراخوانند. برای نگرشی بیشتر به موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر حکومت تهران، گفتگوی داریم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. آقای براتی، این هشدار اتحادیه اروپا تا چه اندازه جدی شمرده میشه؟
البته هشداری که داده شده در رابطه با دستگیری کارمندی ایرانی سفارت انگلیس به اصطلاح یک اشاره است به نظر کلی که کشورهای اروپایی الان در مورد ایران دارن. خب این کشت و کشتاری که الان در ایران انجام گرفته در رابطه با اعتراض جنبش مدنی ایران به تقلب در انتخابات وضع جدید رو به وجود آورده. کشورهای اروپایی خیلی راحت تر الان میتونن هم خواستار قطع موقت لاغر روابط دیپلماتیک بشن، حکومت آقای احمدی نژاد رو به رسمیت نشناسن، سفرای جمهوری اسلامی رو هم در کشورهای اروپایی به هیچ گردهمایی دیپلماتیک دعوت نکنن تا ایران تصمیم خودش رو بگیره.
آقای براتی، آیا چنین هشدارهای تازگی داره یا قبلا هم در پیوند با مسائل هسته‌ای چنین موضوعی مطرح شده بود؟
صحبت سر این بود که اگر ایران در مورد مسئله هسته‌ای به هیچ یک از پیشنهاداتی که شورای امنیت و گروه 51 به ایران میکنه اکثر عمل مثبتی نشون نده و اصلا حاضر به تفاهم با ایران نباشه، قطع روابط دیپلماتیک یکی از نکاتی بود که بون فکر کردن. البته کشورهای اروپایی در رابطه با قتل‌هایی که در رستوران میکونوس انجام گرفت، همه کشورهای اروپایی سفراشون رو فرا خواندن، برای حدود 2 ماه در اینجا بودن. به هر صورت سعی در این میشه تحریم هایی بشه که نظام حکومتی مجبور به عکس العمل بشه. یکی از عکس العمل هاش میتونه همین باشه که زندانیان سیاسی که الان دستگیر شدن آزاد کنه.
با توجه به اینکه هفته آینده قرار هست کنفرانس G8 در ایتالیا برگزار بشه، فکر میکنید که واقعا این هشدار به جایی برسه؟
سران کشورهای اروپایی همزمان با تهدیدات دیپلماتیک میکنن، میگن که ما امیدواریم که ایران یه تصمیم درستی بگیره که باعث رویارویی جامعه بین‌المللی با این کشور نشه. تصمیم درست معناش این هست که به هر صورت اگر هم در نتیجه این انتخابات تغییری داده نمیشه، لااقل در اون قسمتی که مربوط به نگرانی‌های جامعه غرب میشه در امور کوچکترین خواسته های حقوق بشری که همین آزادی دستگیر شدگان هست، ایران عکس‌العملی از خودش نشون بده.
آقای براتی، پارلمان اروپا اینجا چه نقشی داره؟
در چهارشنبه آینده پارلمان اروپا از اعضای کمیسیون اروپا، از نمایندگان جدیدی که انتخاب شدن برای پارلمان اروپا، از وزیر خارجه ایران و از یکی دو نفر از نمایندگان مخالفین جمهوری اسلامی دعوت کردند در پارلمان اروپا که به مسائلی که بعد از این جنبش اعتراضی پیدا شده، دستگیری هایی که انجام گرفته، سرکوبی که انجام گرفته و ادامه وضع سیاسی در ایران صحبت بشه. این صحبت ها به کمیسیون اروپا منتقل بشه. کمیسیون اروپا در حقیقت در حکم به اصطلاح دولت این 27 کشور اروپایی رو داره که مجبور هستن که توصیه هایی بکنن به شورای وزرای خارجه کشورهای اروپایی که این توصیه فقط میتونه این باشه که با ایران فعلا هیچ گونه روابطی در هیچ سطح دیپلماتیک انجام نگیره و در حقیقت دولت آقای احمدی نژاد به رسمیت شناخته نشه. حالا اینکه دو فاکتو بعد از چند هفته با نمایندگان دولت یا با رئیس شورای امنیت ملی ایران سر مسائل اتمی و غیره صحبت بشه، این کار رو انجام خواهند داد.
به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
الان ایران زیر فشار هست و مجبوره نشون بده که آیا اصلا میخواد در صحنه سیاست جهانی نوعی حضور داشته باشه یا میخواد همون راه کره شمالی رو بره، که من حدس من این است که فعلا تا مدتی دولت آقای احمدی نژاد راه کره شمالی رو دنبال خواهد کرد و به همین دلیل هم خواهد گفت که حال آمریکا و انگلیس در ایران خواستن به اصطلاح انقلابی راه بندازن، انقلاب مخملی انجام بدن و من برای دفاع از خودم مجبورم الان سلاح اتمی داشته باشم.
با سپاس از شما آقای براتی. گذشته از نظر تحلیلگران در زمینه‌های مختلف، شما شنوندگان گرامی هم که قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل جامعه ایران هستید، با فرستادن پیام نظرهای خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
آیا 100 تن از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی به حوزه های انتخابی خود سر زده اند؟ آیا از مردم شهرهای خود پرسیدند که محاکمه آقای موسوی رو قبول دارند؟ من 100% میدونم که هیچ کس در ایران این محاکمه را قبول ندارد.
خبری شنیدم در مورد اینکه 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد با مقصران اصلی حادثه اخیر در ایران شدند. من میخوام به آنها بگم که مقصر اصلی اول از همه دنبال آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و شورای نگهبان باید باشن که رأی مردم رو نادیده گرفتن. مردم به دنبال خواست خودشون بودن ولی آنها متاسفانه وقعی به این خواسته نگذاشتن، پس مقصر اصلی خود آنها هستن.
ملت ایران از مجلس شورای اسلامی ناامید است، وگرنه ساقط کردن دولت احمدی نژاد خیلی آسان بود. می توانست با عدم کفایت خود رئیس جمهور و همچنین با عدم رأی اعتماد به وزرای ایشان دولت احمدی نژاد با آسانی ساقط کند.
قسم میگم ما نمیذاریم خون ندای ما پایمال بشه و خون نداهای ما. مردم آگاه شدن، مردم روشن شدن.
تمام جهان امروز دارن میبینن که مردم ایران چجوری دارن تو خیابونها پرپر میشن. تا کی جوانای ما اینجوری بخوان تیکه تیکه بشن توی خیابونها؟ دیگر به تنگ آمده ایم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نظر خود را یا از طریق پیام‌های صوتی یا از طریق اس‌ام‌اس و یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید. ساعت تقریباً 19:25 به وقت ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه نسبت به آنچه تکرار پروژه مصاحبه‌های اجباری تلویزیونی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نامید، هشدار داد. این بیانیه پس از انتشار مصاحبه‌هایی از 2 از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است. شورای نیروهای ملی مذهبی با اشاره به تجربه اعترافات تلویزیونی بازداشت شدگان در 3 گذشته افزود، در اغلب موارد پس از آزادی تصریح کردند که به دلیل فشارهای جدی جسمی و روانی و تهدید خانواده‌هایشان ناچار شدند آنچه را بازجوها دیکته کردند تکرار کنند. شورای فعالان ملی مذهبی با تأکید بر غیر قانونی بودن این روش و مغایرت آن با اصول قانون اساسی و موازین حقوق بشر نوشت، اصرار بر ادامه روش‌های نخنمای گذشته نه تنها با موازین قانونی، دینی و حقوق بشری ناهمسازی جدی دارد، بلکه بر بحران مشروعیت فعلی نیز خواهد افزود. تقی رحمانی، یکی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و پژوهشگر دینی در تهران، درباره این موضوع با بهروز کارونی گفتگویی دارد که می‌شنویم.
این روان همواره وجود داشته. از یه طرف دیگه 2 مصاحبه اخیری که تقریبا گرفته شده از 2 به هر شکل، در یکیش در زندان بوده یا یکیش در زندان نبوده، خب این علائم نگران کننده رو به اصطلاح به ثبت میرسونه. ولی یه جزئیات اینجا مطرحه. از یه طرف دیگه هم روزنامه‌های جناح راست و خصوص 3 روزنامه به شدت دنبال این پروژه هستن و هی اینو طرح میکنن. اگه مسئله نفوذ خارجی، انقلاب مخملی و امثال این کار نداره، مثلا واژه انقلاب مخملی خودش قابل بحث و قابل گفتگو، ولی اگه انقلاب مخملی به مفهوم دخالت خارجی باشه برای تحول در ایران، یه چیزی نیست که هیچ کدام از نیروهای سیاسی شناخته شده در ایران، چه در اپوزیسیون و چه در پوزیسیون، باور داشته باشن اصلا قبولش داشته باشن. البته این بار این داره این اتهام به کسانی زده میشه که اصلا خودشون در مصاحبه‌های گوناگون روی مسئله موضع داشتن. مثلا من یادم میاد آقای حجاریان در سال 82 رو رفراندوم یک موضعی حالا غلط یا درستی گرفت، وقت بسیاری از دانشجوها خودش دلخور کرد رو همین مسئله. من یادم میاد هنوز آقای بهزاد نووی مرزهای شدید داره حتی با نیروهای اپوزیسیون مثل ملی مذهبی، زمینی که به حق آزادی اینا اعتقاد داره ولی به مرزبندی شدید اعتقاد داره. من یادم میاد خود آقای موسوی هنوز این مرزبندی رعایت میکنه. من خودم یادم میاد آقای تاج‌زاده بارها به دانشجویان که رفتن مثلا آمریکا انتقاد میکرد که چرا رفتن در کنگره آمریکا سخنرانی کردن. حالا این افرادو گرفتن و اسم کمیته ایکس براشون گذاشتن و به نوعی هی در روزنامه‌های خاصی مطرح کنن این بحثو، خب این شائبه رو به وجود میاره. هر نیروی ملی آزادی‌خواهی در این شرایط باید در مقابل چنین پروژه‌هایی موضع‌گیری کنه. من خیلی عقیده شخصیمه بگم، حتی اگه یک لباس شخصیه بگیم در انفرادی تحت فشار قرار بدیم که اعتراف بکنه، مثلا کار درستی نیست. و یه مسئله دیگه هم هست، اکثر این دوستان تقریبا هم روزهای اول دستگیر شدن و واقعیت این است که این حوادث برای هیچ کس قابل پیشبینی نبود. شاید میشد که اونایی که این سناریو رو ساختن، شاید این حوادث براشون قابل پیشبینی بود. هر فشاری در این راستا یه فشار غیر انسانی، غیر مذهبی، غیر اخلاقی و غیر به اصطلاح عرفیه. اگر این مصاحبه هم گرفته بشه هیچ ارزشی در نزد افکار عمومی نداره.
اشاره کردید که بسیاری از فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار در روزهای نخست پس از اعلام نتایج انتخابات و اعتراض‌های خیابانی بازداشت شدند. شما فکر می‌کنید که این بازداشت‌هایی که صورت گرفت تلاشی بود برای مرتبط دونستن تظاهرات و کسانی که بازداشت شدند؟
یه نگاه امنیتیه، شاید اینو پیش دستی بود. خود منم با دوستانم دستگیر شدیم همون شب. اصلا هیچ خبرم نداشت من چی شد، چه به اصطلاح مثلا اوضاع احوال به چه شکل هست. یعنی آقای کوچانی یه مطبوعاتیه، یا آقای تاجیش، یا آقای کیوان صمیمی. به نظر من بعضی از اینا حتی نه به خاطر این شلوغی‌ها دستگیر شدن، یا آقای زیدآبادی، بلکه دارن به واسطه پرونده گذشته احساس میکنم دستگیر شدن. اینکه ارتباطی بین اینا هست باید در یه دادگاه مشخص بشه که چه ارتباطی بین حرکات و اعمال هست. ولی با توجه به اینکه اکثر این افراد قبل از اینکه این حرکات حتی شروع بشه دستگیر شدن، خود به خود این خیلی مسئله زیر سوال میره. ضمن اینکه ما میدونیم این حادثه و اعتراضاتی که به مسئله شمارش آرا و همسالون پیش اومد بسیاری حرکت‌های خودجوش بود. خود این آقایان هم می‌دونن که اینا حرکت‌های جایی بوده که خودجوش بوده و بعد یک سری راهپیمایی‌های گسترده میلیونی صورت گرفت. این راهپیمایی‌های گسترده میلیونی خود به خود دارای مخاطبش آقای آقایان موسوی و آقای کروبی بودن و اینا یه سری مسائلی است که نمیشه کتمان کرد و نادیده گرفت. دستگیری اینها به نظر من دو علت داره، یه نگاه امنیتی، یه پیشگستی است حالا که معمولا متأسفانه در جامعه ایران وجود داره. یه مسئله سوم است که برخی از اینا خلاصه به خاطر فعالیت‌های گذشته، مصاحبه‌ها، مقالاتی که نوشتن، شاید دستگیر میشن که تو این شرایط دستگیریشون راحت‌تره. مثل آقای تاجیک مثلا که اصلا تو این مدت اصلا یه مدت ایشون توی روزنامه اجازه کار بهش نمیدادن. معمولا هم در بازجویی یا اون چیزی که مطرح نمی‌شود اتهام اصلی است، بلکه به پرونده‌های گذشته رجوع می‌شود و همسال. یا مثلا دستگیری آقای سلطانی چه توجیهی می‌تواند داشته باشه؟ عبدالفتاح سلطانی یه وکیلی است که در این انتخابات اصلا موضع‌گیری خاصی هم نداشته.
سه دهه هست که انتخابات تلویزیونی در ایران انجام میشه. حالا به شیوه‌های قدیمی جلوی دوربین آورده می‌شدند یا اون فرد میومد و صحبت می‌کرد، تا الان که مسابقات مطبوعاتی تشکیل میشه در محل خبرگزاری ها. شما فکر میکنید که این گونه اعترافات آیا تأثیری در افکار عمومی داره؟
این اعترافات در دهه 50 که من سنم قد میده به مسائل سیاسی تو ایران شروع شده، قبل از اونم 28 مرداد 1032 بوده، شاید قبل از اونم بوده. معمولا اعتراف گیری تو کشورهای ما وجود داره، ولی به نظر من این اعترافات کارکرد داخلی داره برای یک سری نیروها و هر اعترافی بستگی به زمان داره. حوادث زیادی در ایران رخ داده، گاه این حوادث مخصوص یک گروه سیاسی خاصی بوده، شاید اون موقع اون اعترافات برای بخشی از مردم تاثیر داشته، گاهی یک حرکت اجتماعی بوده و اقشار گوناگون مردم درگیر شدن. خود به خود این اعترافات نمیتواند مسئله تاثیر زیادی داشته باشه. امروز رئیس مجلس که تقریبا یک جریان راستی به اصطلاح، حتی تقریبا میشه گفت افراطی، ولی با آقای احمدی نژاد خب مرزبندی داره و یه سری موضوعاتی داره، میاد از مسئله کوی دانشگاه و حمله به مجتمع صبحان یاد مطرح میکنه و اونجا یه نماینده نزدیک به دولت حتی مانع از خواندن گزارش نماینده کمیسیون ویژه میشه. خب بخاطر وقتی این حرفا مطرح میشه، یکی میاد میگه کاش فلان نگهبان جانبداری از یک کاندیدای خاص نمیشد. وقتی این مسئله پخش میشه در جامعه، حالا اعترافات این چنینی مسئله، خب اگر اینجور مصاحبه ها گرفته بشه، به نظر من در با توجه به این شرایط این مصاحبه تأثیر در افکار عمومی نداره، ولی مصرف داخلی داره، ولی برای نیروهای خودشان توجیه کننده است و باید قبول بکنیم که بخشی از نیروها در جامعه ما هستن که اینا تحت اثر آموزش‌های خاص و نگاه خاصی دقت میکنن، آموزش میبینن، اینا به این شکل آموزش میبینن که هر کس غیر از ما فکر کند، خواسته یا ناخواسته، چه در خدمت به اصطلاح غرب و استکبار جهانی قرار میگیره.
تقی رحمانی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و پژوهشگر دینی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره روش‌های اعترافگیری و مصاحبه‌های اجباری تلویزیونی بازداشت شدگان نظر می‌داد.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran,
do they fund
alle Menschen in Deutschland,
کشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
20 ثانیه مانده به ساعت 19:33 در این میان، اگر در ایران از شدت اعتراض‌ها کاسته شده، در خارج از کشور ایرانیان همچنان به برگزاری تظاهرات و گردهمایی ادامه می‌دهند. شماری از ایرانیان مقیم استرالیا و شهروندان این کشور روز آدینه در شهر سیدنی گرد آمدند و ناخرسندی خود را از سرکوب‌ها در ایران بیان داشتند. یک سخنران غیر ایرانی این گردهمایی، خانم سیلویا هیل، نماینده سبزها در پارلمان استرالیا، پشتیبانی خود را از هواداران دموکراسی در ایران اعلام داشت. جمشید عدیلی در سیدنی.
به دعوت کمیته همبستگی با مردم ایران و پشتیبانی از مبارزات مدنی مردم، امروز گروهی از ایرانیان در مقابل پارلمان ایالت نیو ساوت ویلز در سیدنی استرالیا گرد آمدند و با ایراد چند سخنرانی به تظاهرات پرداختند. از جمله سخنرانان غیر ایرانی این تظاهرات خانم سیلویا هیل، نماینده سبزها در پارلمان نیو ساوت ویلز بود که پشتیبانی خود را از طرفداران دموکراسی در ایران اعلان داشت و گفت استرالیا نه در حد که در عمل باید مردم ایران را حمایت
کند.
این ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت ایران در مقابل مردم گفت دولت استرالیا میباید در این زمینه ایستادگی کند و به دولت‌های دیگر نیز توصیه کند که در روابط تجاری خود با ایران تجدید نظر کنند. این روش در مقابل آفریقای جنوبی مؤثر بود. یکی از اعضای کمیته دعوت کننده هدف از این تظاهرات را این گونه توضیح داد:
هدف ما دفاع از مبارزات مردم، محکوم کردن سرکوب مردم و درخواستمون هم از عموم مردم بود با هر عقیده و هر نظری که هستن شرکت بکنن، فقط در جهت محکوم کردن شرایط امروز جامعه و حمایت از هموطنامون داخل. ما 5 تا خواسته داریم، در واقع این 5 تا خواسته رو برای ارگان‌های مختلف فرستادیم که اون رو خدمتون میگم، ولی 5 تا خواسته ما، یکیش جلوگیری از سرکوب مردم، در واقع تظاهرات مسالمت آمیز مردم، دوم این دستگیر شدگانی که در ایران هستن، دانشجویان، دگراندیشان، خواستمون اینه که اینها رو آزاد کنن. خواسته سوممون اینه که حتما همه میدونن که مراکز پزشکی بیمارستانها متاسفانه عده از مجروحین رو که میبردن دستگیر میکردن. ما خواستمون اینه که این یک چنین کنترل نیروی نظامی رو از بیمارستانها بردارن و آزادی بیقید و شرط برای مطبوعات و خبررسانی به اطلاع عموم. و خواسته پنجممون هم اینه که این حالت نظامی رو که در ایران و مشخصا در تهران هستش استوب بدن، دست بردارن از این حرکت. و این 5 تا خواسته رو به عنوان خواسته جمعی از ایرانیان به افراد، به گروه ها یا افراد مختلف رسادیم، به کیون رایت، نخست وزیر استرالیا، مایکل تیمبل، رهبر اپوزیسیون استرالیا، نخست وزیر ایالت نیو ساوت ولز، سناتور حزب سبزهای استرالیا، نماینده قانونگذاری حزب سبزهای نیو ساوت ولز و سازمان ملل متحد در تهران. رونوشت خواسته هامون رو به این ارگان ها فرستادیم.
پس از گزارش جمشید عدیلی درباره تظاهرات در سیدنی به اروپا باز می‌گردیم. در ادامه اعتراض‌ها به سرکوب‌های 3 هفته اخیر در ایران، روز پنجشنبه 11 تیر ماه شماری از ایرانیان مقیم فرانسه در برابر سفارت روسیه در پاریس دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات توسط کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان در ایران برگزار شد و به ویژه جوانان ایرانی مقیم پاریس نقش عمده‌ای در آن داشتند. آرش، یکی از جوانان کمیته برگزار کننده این تظاهرات، در گفتگویی که با او داشتیم درباره هدفهای این تظاهرات و دلیل برگزاری آن در برابر سفارت روسیه میگوید.
ببین، ما یک سری جوان در واقع غیر سیاسی دور هم دیگه جمع شدیم در راستای حرکت ایران بعد از انتخابات. اینجا شروع کردیم به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض کردن و به طبع یه سری برنامه مسالمت آمیز رو طراحی کردن و جلو رفتن. و 2 هفته اول خب تظاهرات و جمع شدن ها و رنگ سبز و اینجور چیزا خیلی رسانه ها رو جمع میکرد و جالب بود. منتها دیگه کم هر چی دور میشیم و هر چی توی ایران هم تغییر میکنه، ما اینجا نیازمند تغییر هستیم. و
از اینکه تظاهرات در برابر سفارت روسیه برگزار شده، این یک دلیل نمادین داره یا واقعا اعتراضی به یک موضوع خاصی هست که روسیه درش دخیله؟
بله، نمادین هست. به خاطر این نمادینه که مردم روسیه رو بخشی از مردم مقصر میدونن در اتفاقات اخیر، یعنی حامی جریانات اتفاق افتاده میدونن. و ما نه تنها به خاطر نماد رفتیم اینجا رو باشدادیم، بلکه حتی نامه ای رو تنظیم کردیم و تسلیم سفارت روسیه کردیم.
در نامه ای که به سفارت روسیه دادین در دقیقاً چه مطالبی رو مطرح کرده بودین؟
نامه که به سفارت روسیه دادیم توش مستقیما انتقاد کرده بودیم از این دیدگاه که اینا حمایت میکنن از سرکوب های اخیر، و متن نیم صفحه‌ای بود که درخواست شده بود که پایان بدن.
درخواست کرده بودید که
منافع شخصی خودشون و منافع مالی رو در واقع بر منافع انسانی مقدم نشه.
نسل جوان ایرانی مثل دیگر کشورها در فرانسه هم بسیار بسیار فعال هست در پیوند با رویدادهای ایران، به خصوص رویدادهای کنونی ایران. آیا این جریان به نظر شما که خودتون از نسل جوان هستید آغازی است برای یک سری همبستگی و یک سری جوشش بین جوانان ایرانی مقیم خارج از کشور در پیوند با مسائل ایران؟
حتما همینطوری، یعنی همون قضیه که جامعه داخل بر اثر اتفاقات اخیر تغییر کرد، ما هم اینجا متحول شدیم به شکلی و اولین باره که واقعا ادامه جریان که توی ایران داره اتفاق میفته اینجا داره اتفاق میفته و بدون هیچ مشکلی ما میتونیم مدعی این باشیم که با اوناییم، چون تونستیم همه عوامل که ایجاد مشکل میکنن و خوشبختانه حذف بکنیم با یه بیانیه معقولی که نوشتیم. نه از نمادهای برانداز خبری هست و نه از پرچمهای کهنه و قدیمی، و این باعث شده که خیلی نسل جوان که کسایی هم هستن که میخوان ایران رفت آمد داشته باشن میان در جمع ما حاضر میشن و به لحاظ تعداد هم فکر میکنم رکورد پاریس رو شکست.
خطوط اصلی این بیانیه که شما بهش اشاره کردید چیا هست؟
این بیانیه به وقایع اخیر اشاره میکنه، همون چند روز بعد از انتخابات نوشته شده، یعنی در حال و هوا و ادبیات اون موقع، و اشاره میکنه که در راستای جوانان ایران و مردم ایران، یعنی نه تنها جوانان، و به خاطر اینکه ما صدایی برای اونها باشیم، تازه اون موقع گزارشگرها رو بیرون نکرده بودن و این وضع نبود، به خاطر اینکه صدایی برای اونها باشیم میخوایم اینجا یه جاهایی تجمع بکنیم و هدفمون اینه که خشونت متوقف بشه و همون اهدافی که اون موقع وجود داشت، ابطال انتخابات بود یا بازشماری بود، ایناست. و صرفا به خاطر اینکه بتونیم این رابطه رو با بچه‌های توی ایران حفظ بکنیم و اگر یه عکس از ما در میاد اینا بتونن بگن که اینا حامی مان و یهو مثلا یه چیزی که برای بچه‌های تو بد بشه نباشه، این بیانیه رو نوشتیم و هر دفعه هم قرائت می‌کردیم، می‌خوندیمش و قبول می‌کردن مردم.
گفته های آرش، یکی از جوانان کمیته برگزار کننده تظاهرات در پاریس، را در گفتگو با رادیو فردا می شنیدید. در کنار تظاهرات و واکنش ها به سرکوب ها در ایران، در برخی شهرهای جهان، در برخی دیگر از کشورهای اروپایی از مدافعان حقوق بشر ایران تقدیر می شود. شب پنجشنبه جایزه حقوق بشری الکساندر لانگر به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، تعلق گرفت. خانم محمدی خود نتوانست در این مراسم که در ایتالیا برگزار شد حضور یابد و شیرین عبادی، رئیس کانون، به نیابت از او جایزه را دریافت کرد. این بنیاد که به یاد و نام الکساندر لانگر، کوشنده مدنی سیاسی و فعال ضد جنگ ایتالیایی، نامگذاری شده، با حمایت 180 تن از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی و ایتالیایی و دیگر چهره‌های فرهنگی و حقوقی فعالیت می‌کند. این بنیاد سالی یک بار به یکی از فعالان حقوق بشر در جهان جایزه ای را اهدا می کند. نرگس محمدی، برنده جایزه سال 2009 این بنیاد، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره جزئیات دریافت جایزه اش می گوید.
حدود 2 ماه پیش از بنیاد الکساندر لانگر در ایتالیا تماسی با من داشتن، مبنی بر این که برنده جایزه سال 2009 این بنیاد الکساندر لانگر شدم و بعد از اون هم در واقع برنامه هاشون رو با من چک کردن که یه برنامه توی پارلمان ایتالیا بود و یه سخنرانی توی روم بود، توی یکی دو تا از دانشگاه هاشون بود و دریافت جایزه از بنیاد بود.
ولی الان شما ایران هستید خانم محمدی، قاعدتا برای دریافت جایزه بعد میرفتید ایتالیا. میتونم بپرسم که چطور شد که نرفتید ایتالیا و مثلا که به نمایندگی از شما، اگه اشتباه نکنم خانم عبادی الان اونجا هستن، چی شد که شما خودتون نرفتید؟
بله، من متاسفانه از 8 می یعنی از اردیبهشت ماه، وقتی داشتم برای سفری در گواتمالا که نشستی در مورد روند دموکراسی و نقش زنان در اون عازم سفر بودم، نتونستم برم، ممنوع الخروج شدم و بنابراین این سفر رو هم چون پاسپورت نداشتم ممنوع الخروج هستم، نتونستم شرکت کنم و خانم عبادی قبول زحمت کردن و در ایتالیا هستند و دیشب هم که مراسم در بنیاد الکساندر لانگر بود خانم عبادی اونجا حضور داشتن. البته من یه سخنرانی کوتاهی رو از طریق تلفن تونستم بکنم ولی در مراسم حضور ندارم.
میتونم ازتون بپرسم که تو صحبتی که کردین به چه مطالبی اشاره کردین تو همین سخنرانی کوتاهی که میفرمایید؟
خب قاعدتا مسائل روز ایران مسائلی هست که تمام ایرانیان رو هر جای جهان الان درگیر این مسائل کرده، ذهنشون رو مشغول کرده و دلنگرانی هایی رو براشون به وجود آورده، چه کسانی که در ایران هستن چه کسانی که خارج از ایران هستن. وقایعی که بعد از انتخابات ریاست جمهور در ایران اتفاق افتاد، من هم به عنوان یک مدافع حقوق بشر همدردی خودم رو با خانواده های این عزیزان در این مراسم اعلام کردم. واقعیت این هست که الان مادران بسیاری در ایران، نه فقط کسانی که بچه هاشون رو از دست دادن بلکه بقیه مادران هم با اونها همدردی میکنن و داغدار هستن. من هم این سخنرانی اعلام کردم که ما هم به سوگواری این عزیزانی که از دست دادیم، جوانان، دختران و پسران ایرانی، ما هم سوگوار هستیم. راهپیمایی هایی که توی ایران اتفاق افتاد واقعا مدنی ترین، مسالمت آمیز ترین و آرام ترین راهپیمایی ها بود. کسی حرفی نمی زد، شعاری نمی داد، هیچ کاری نمی کرد، فقط یه نشان اعتراض بود و اینها سمبولیک می اومدن توی خیابون، فقط دو انگوش رو به یک نهایتاً یک نوار سبز اعلام حضور میکردن.
نرگس محمدی در ایران به خاطر فعالیت حقوق بشری ممنوع الخروج میشه، در اروپا به خاطر همین فعالیت های حقوق بشری جایزه میگیره. نرگس محمدی از زبان خودش این دو رویکرد متفاوت رو چطور تعبیر میکنه؟
در رابطه با این جوایزی که به افراد زیادی تا حالا داده شده توی ایران، من هم جزء اونها هستم، من نظر خودم این هست که دیشب تو سخنرانی هم گفتم، به نظر من این جوایز در واقع همون حلقه های حمایتی زنجیره به هم پیوسته انسان ها در سراسر جهان هست. ببینید الان در واقع دیگه به نام حاکمیت ملی هیچ حکومتی در هیچ جای جهان نمیتونه یک دیوار بلندی دور ملت خودش بکشه و به بهانه حاکمیت ملی هر رفتاری رو که روا میداره انجام بده. اون موقع هر اعتراضی، هر سخنی، هر گفتاری که از سراسر جهان بیاد اون رو دخالت در امور خودش ارزیابی بکنه. این برداشت اصلا برداشت درستی نیست و الان من با توجه به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که از وحدت اعضای خانواده بزرگ بشریت این اعلامیه رو شروع میکنه و از حیثیت ذاتی انسان این اعلامیه رو شروع میکنه، این اعلامیه در واقع مورد توافق بسیاری از کشورها هست از جمله ایران که متعهد به اون شده، همین جمله یعنی وحدت اعضای خانواده بزرگ بشریت دیگه این بهانه حاکمیت ملی رو از دست حکومت ها میگیره. یعنی اگر فردی در فلسطین حقوقش ضایع میشه، اگر فردی در امریکا، در اروپا، در افغانستان، در هر جای جهان از جمله در ایران حقوقی ازش ضایع میشه و مورد تعرض قرار میگیره، چه توسط خود حکومت اون کشور چه حکومت های دیگه، همه انسان های آزادی جهان میتونن نسبت به این تضییع حقوق اعتراض بکنن. بسیار این جوایز با ارزش هست، ارزش معنوی اونها رو من دارم تاکید میکنم و از این حیث من خیلی خوشحال هستم که این جایزه رو تونستم از این بنیاد معتبر دریافت بکنم.
اشاره شده که به طور مشخص به خاطر کدوم دست از فعالیتاتون، به خاطر این شما فعالیت‌های گسترده‌ای دارید در عرصه مدنی ایران، به طور مشخص اشاره شده به خاطر چه فعالیتی این جایزه تعلق گرفته یا اینکه کلا به خاطر مجموع فعالیتاتون بهتون این جایزه تعلق گرفته؟ خانم محمدی،
طی نامه‌ای که این خبر رو به من اعلام کردن و من از ایمیلم دریافت کردم اشاره شده بود به فعالیت‌های دانشجویی من، تقریبا برمیگرده به 17 سال پیش و بعد از اون هم دیگه فعالیت‌های اخیرم که نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هستم و چندین سال هست که در کانون فعالیت می‌کنم، تأسیس شورای ملی صلح که رئیس هیئت اجرایی اونجا هستم و مجموعه فعالیت‌های حقوق بشری و صلح طلبانه.
گفتگوی نرگس محمدی بود با نیوشا بقراطی درباره جایزه حقوق بشری الکساندر لانگر که برنده امسالش نرگس محمدی بود. ساعت 19:48 است. در ادامه مجله شامگاهی گزارشی خواهیم داشت از بازداشت یک فعال انجمن صنفی معلمان ایران در مشهد که تنها برای پیاده روی از خانه اش خارج شده بود. در پیوند با رویدادهای جاری در ایران، شماری از ایرانیان سرشناس خارج از کشور از سوی رسانه‌ها برای اظهار نظر دعوت می‌شوند. گزارشی خواهیم داشت درباره آذر نفیسی که این روزها بارها در رسانه‌های انگلیسی زبان سخن گفته است. پس از گزارشی درباره 78 استاد دانشگاه‌های گوناگون جهان از مردم ایران، برنامه جنگ فرهنگی رو مطابق روال هر آدینه در نظر گرفتیم که در ادامه خواهید شنید. اما پیش از هر چیز بهتره باز هم شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو بشنویم که نظرهاتون رو از این طریق با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون می‌گذارید.
خبری شنیدم در مورد اینکه 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد با مقصران اصلی حوادث اخیر در ایران شدند.
من میخوام به آنها بگم که مقصر اصلی اول از همه دنبال آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و شورای نگهبان باید باشن که رأی مردم رو نادیده گرفتن. مردم به دنبال خاص خودشون بودن ولی آنها متاسفانه وقعی به این خواسته نگذاشتن، پس مقصر اصلی خود آنها هستن.
ملت ایران از مجلس شورای اسلامی ناامید است، وگرنه ساقط کردن دولت احمدی نژاد خیلی آسان بود. می توانست با عدم کفایت خود رئیس جمهور و همچنین با عدم رأی اعتماد به وزرای ایشان دولت احمدی نژاد با آسانی ساقط کند.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم که شما که خودتون خدمتگزار مردم ایران معرفی میکنین، آخه آقا جون خدمت که زورکی نیستش که، اصلا ما به شما گفتیم بیا به ما خدمت کن که به زور داری میکشی و خدمت میکنی.
سلام، من از کرمانم، ما امنیت میخواییم، آسایش میخواییم، به نظر شما چیکار بکنم؟
من یک بسیجی هستم، از بندرعباس زنگ میزنم. میخواستم بگم که آمریکا و انگلیس که سهله، اگه حتی خدا به جای بارون آتش از آسمون بر سرمون بباره، ما از پرستش خامنه‌ای دست بر نمیداریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:51 است. ادامه گزارش ها را در مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. همزمان با ناآرامی های اخیر در مشهد، نیروهای لباس شخصی هاشم خواستار یکی از معلمان بازنشسته مشهد را دستگیر کردند که به گفته همسرش تنها برای پیاده روی از خانه خارج شده بود. آقای خواستار که از اعضای فعال انجمن صنفی معلمان ایران است، پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی به 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. به گفته خانم مالکی فر، همسر وی، در حال حاضر پرونده همسرش در شعبه 903 دادگاه انقلاب مشهد در جریان است. خانم مالکی فر در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از چگونگی بازداشت همسرش میگوید.
ایشون فرهنگی بازنشستن، خود هر روز میرن پارک پیاده روی. همون روزایی که یک مقدار شلوغ بود مشهد، ایشون تو پارک بودن و ایشون یکی از همین لباس شخصی ها گفته که شما باید بیان بریم. رفتن یک هفته، ایشون اطلاعات داشتن، از اطلاعات دادن زندان وکیل‌آباد دیگه از 25 خرداد که ایشون گرفتن هنوز آزاد نشدن. دیروز من همینطور رفتم به حساب دادگاه انقلاب که دیدم ایشون توی دادگاه انقلابن با دستبند و پابند و لباس زندان. ایشون برای بازجویی برده بودن دیگه. بعد میخواستم برم بپرسم که چرا اینجوری اینا. فوری سرباز جلوشون گرفت و گفت که ایشون گفتن آدم خطرناکیه، کسی هر مدد با ایشون حرف بزنه. دیگه من رفتم نشستم، ایشون رفتن به اصطلاح بازجویشون اومد و بازجویی شدن اینا. بعد وقتی در اومدن بهشون گفتم چی شده اینا، گفتن هیچی دیگه. گفتن شما تو پارک چی کار میکردین؟ گفتم من پیاده روی کردم. رفتم اونجا رو نیمکت نشسته بودن، نه شعاری میدادن نه راهی نه کاری میکردن اینا.
همسرتون از معلمان فعال بودن یا اینکه نه؟ یعنی قبلا تو اعتراضات صنفی شرکت میکردن؟
بله بله، قبلا عضو کانون فرهنگیان مشهد بودن. بعد جلساتی که مثلا در شهرهای مختلف مثل رشت، مثل شهر کرد اینا میگذاشتن، ایشون رفته بودن. و اون زمانم چون دعوت کرده بودن که اعضای کانون صنفی بیان مشهد خونه ایم، باز اون موقع هم چند بار بردن اطلاعات و 8 روزی هم اطلاعات نگه داشتن و باز 3 سال حبس معلق محکوم کردن.
الان از اتهامشون خبر داریم؟ بهتون گفتم به چه اتهامی الان بازداشت
شد؟ اقدام علیه امنیت ملی.
خانم مالک فر، اجازه ندادن که با همسرتون ملاقات داشته باشین؟
چرا، من همین دوشنبه که گذشت ما ملاقات داشتیم، یه یعنی ملاقات تلفنی. اون مورد دیگری که هم از روزی که بازشون آوردن زندان وکیل‌آباد، هر 2 روزی 3 روز هم یک بار تلفنی صحبت میکنیم. دیروز هم ایشون تو دادگاه انقلاب دیدم دیگه. همین.
بله، وقت وضعیتشون خوب بود؟
دیگه ایشون با دستبند و پابند و لباس زندان آورده بودن. بعد بهشون گفتم شما رو اذیت که نمی کنن؟ گفتن نه اذیت نمی کنن. ولی همین که یک معلم بازنشسته با این سن و سال با موی سفید و با دستبند و پابند و اینو بیارن بدون گناه تقصیر که مثلا این هدفشون چیه؟ هدفشون این شخصیتشو خرد کنن، ناراحتش کنن. یکی این مورد، یکی مورد دیگه زندان که الان هستن میگن شپش داره و از همین جنبه ناراحتن. قضاشون هم میگه خیلی ناجوره با اینا.
وقت میدونین که جلسه دادگاه همسرتون که هست یا اینکه کی آزاد میشن حداقل؟
نه خیر، ایشون یک نوبت آزادی چهارشنبه گذشته که به اصطلاح کارهای آزادیشون میان، من خودم درخواست دادم که ایشون وضعشون بدنشون مساعد نیست، اگر امکان داره و گناهی هم ندارن آزادشون کنین. بعد نامه رو به اصطلاح نوشتن و بعد من با آقای داستان امضا کردن و بعد قاضی نوشتن و بعد جلوی ما گفتن که نامه رو یک سرباز زندان صدا کردم و دادگاه انقلاب گفتن این نامه رو میفرستیم زندان. ساعت 3 تا 3:30 ایشون برمیگردن، ولی متاسفانه تا 8:09 شب منتظر شدیم بیرون نیومدن. پس که ساعت 8:09 شب رفت داخل دفتر زندان، گفتن همون زمان که به اصطلاح نامه دادن که ایشون آزاده، باز بلا فاصله نامه اومده که نه ایشون باشن، هنوز تحقیقات ما تکمیل نشده. وقتی من باز رفتم از دادگاه انقلاب پرسیدم، بازجوشون گفت که من نبودم، اینا نمیدونستن که ایشون آزاد کردن. من به اصطلاح بعد از ظهر که اومدم از دور سر بزنم، دیدم ایشونه که نامه آزادیشون رو دادن. باز برای یک ماه دیگه من ایشون رو بازداشت کردم. حالا من فیلم ها رو نگاه کنم، اگر چیزی تو فیلم ها نبود ممکنه زودترم آزاد بشه، ممکنه همون یک ماه طول بکشه. و
خانم مالکیفر همسر هاشم خواستار از معلمان بازنشسته مشهد در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از چگونگی بازداشت همسرش به دست لباس شخصی ها می گفت. جامعه جهانی تحولات 3 هفته اخیر ایران را با دقت و علاقه نظاره کرد و ایرانی هایی را که در زمینه های گوناگون در خارج از مرزهای کشور با مسائل ایران سر و کار دارند برای اظهار نظر و اطلاع رسانی به رسانه های دعوت کرد. آذر نفیسی نویسنده کتاب هایی چون لولیتا خانی و ناگفتنی های من یکی از چهره هایی است که به کرات در رسانه های انگلیسی زبان حضور یافته است. شهران طبری از رادیو فردا گفتگویی دارد با آذر نفیسی.
من فکر میکنم ابعاد این شکاف به 2 دلیل وسیعه. یکی این که اگر به خاطر داشته باشیم و برگردیم به ابتدای انقلاب، میبینیم که در همون موقع هم حتی بر سر این که این نظام چگونه نظامی باید باشه اختلاف نظر وجود داشت و هر بار که این نظام به بنبستی برمیخورد و مسائل حادی که سرکوب شده نگه داشته میشد بیرون میامد، این شکاف بین افرادی که در درون نظام بود وسیع تر می شدش. تا زمانی که به انتخابات آقای خاتمی رسیدیم و مردم خیلی با شور و شوق و اشتیاق در اون انتخابات شرکت کردن و به یک نوعی قدرت خودشون رو نشون دادن، گرچه که اون جنبش در اذهان به شکست انجامید. به همجاست فکر میکنم این یک دلیل عمده هست، هم اختلافی که در درون خود حکومت و هم شکست‌های پیاپی نظام که آمال و آرزوهای مردم رو برآورده کنه. و مسئله دوم نارضایتی مردمه. مردم ایران و جامعه مدنی ایران از همون ابتدا از نظام و از افرادی که براشون حکومت میکردن مترقی تر بودن و خواستهایی که میخواستن در ارتباط آزادیهای نه فقط سیاسی بلکه فرهنگی و فردی از حکومت و از قوانینی که حاکم بر اونها بود جلوتر بود و هر بار که این نارضایتیها بیرون میاد افراد بیشتری به این جنبش میپیوندن حتی از درون خود نظام.
خب 30 سال هست که از انقلاب ایران و تشکیل جمهوری اسلامی میگذرید، تا حال چنین تفاوتها و چنین جبهه‌بندی آشکاری دیده نشده؟ الان گروه های مختلفی مثل مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، احزاب اعتماد ملی، مشارکت و همچنین افراد مهم تو این نظام در کنار مردم ایستادن. این بعد قضیه در واقع یه جوری بی سابقه است. درسته که اینا از اول وجود داشته همونطور که میفرمایید، ولی آیا فکر میکنید در این سطح آیا یک تحول جدیدی رو نشون میده؟
میدونید البته هیچ وقت در این بود و به این وسعت جنبش وجود نداشته و افرادی که الان به ملت پیوستن 4 سال پیش این کار رو انجام نمیدادن و ندادن هم، ولی دلیل این وسعت و عمق این جنبش که الان خودش رو نشون میده رو باید در وقایع گذشته پیدا بکنیم. یعنی هر بار این جنبش رو آمده، بخشی از هیئت حاکمه به مردم پیوستند. در زمان آقای خاتمی کسانی که جوان بودند در اوائل انقلاب و پر از امید به انقلاب اسلامی مثل اکبر گنجی، عمادالدین باقی، کسانی که در هیئت دبیریه روزنامه سلام کیان قرار داشتن یا مثلا خانم شهلای شرکت، اینا همه زمانی طرفدار انقلاب بودند و بعد از آقای خاتمی بسیاری از این افراد به زندان رفتن و تبعید شدن و شکنجه دیدن. به همین جهت میبینیم که هر بار تکه بیشتری از نظام شکسته میشه و به طرف مردم میره و در این حال نارضایتی در زمان آقای احمدی نژاد دیگه اوج گرفت. از طرفی بعد از شکست جنبش در زمان آقای خاتمی امید به تغییر اساسی از دست داده شد و از طرف دیگه این خشونتی که آقای احمدی نژاد هم در بیان